کیمیای وصال.
خوشم آمان که الله یارشان بی که هم دو قل هو بله کارشان بی. خوشم آمان که دایم در نما
به نام او که لا اله الا هو. دوستان ارجمند سلام، با کیمیای وصال دیگری در خدمت شما هستیم و امیدواریم که این برنامه نیز برای شما گرامیان که در مسیر سلوک گام برمی‌دارید مفید و مؤثر باشد. در برنامه امروز استاد بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی پیرامون یکی دیگر از جلوات هوا صحبت می کنند که این رذیله به قول استاد یکی از مهلکات اعظم است و آن غیبت است. در این برنامه استاد بزرگوار پس از اشاراتی در مورد آیه 12 سوره مبارکه حجرات که مؤمنین را از غیبت منع می کند، به بحث پیرامون روایاتی که محتوای آنها نهی از غیبت است می پردازند و نکات و اشارات این روایات را نیز تشریح می کنند. حضرت استاد آنگاه تعریف دقیقی از غیبت ارائه می نمایند و بر اساس این تعریف مثالهای نیز بیان می فرمایند. خب دوستان، وقت آن فرا رسیده که مطالب استاد ارجمند حضرت آیت الله محمد شجاعی را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت از ظهورات و جلوه های هوا بود و قسمت هایی را صحبت کردیم. از جمله ظهورات هوا مسئله ایست که به عناوین مختلف احتمالا ممکنه یا از ممکن بالاتر گرفتارش باشیم و هستیم. مسئله است به نام اینکه اصلش را میبرد مسئله غیبت. از ظهورات و جلوات هوا شبهه نیست و در اینکه از مهلکات اعظم است با شبهه نیست. عنوان کردن من این موضوع را در اینجا به عنوان جلوه از جلوه های هوا و ظهوری از ظهورات هوا با توجه بر اینکه اصل مسئله و تا حدودی بعضی از جوانبش برای ما روشن است، برای بعضی از ریزکاری هاست و تذکر ریزکاری ها و این صورت هایی که این مسئله با اون صورت ها در وجود انسان جلوه می کند که ممکن است ما به بعضی از صورت های اون توجه نداشته باشیم و الا اصل مسئله روشن است. من اول فکر می‌کردم که بعضی از موضوعات را از جمله کشم مسئله غیبت بود عنوان نکنیم چون معلوم است، الا هم که فکر کردم بعد متوجه شدم که بعضی از صورت‌های غیبت خیلی باریک است و توجه به اون ممکنه نباشد و روی این حساب عنوان کردم اون بهتر. اولا در اصل مسئله غیبت این که از جلوات حواس شبهه نیست و هوا به شکل‌های مختلفی ها از قوه غضبیه به اصطلاح علما اخلاق سرچشمه می‌گیرد، حقد و حسد و عداوت و امثال اینها و و یا از قوه شهویه انسان نشأت میگیرد، اونها با یک تحلیل های دقیق و رقیق به یکی از این دو قوه میرسد، یا قوه غضبیه یا شهویه. و گفتم این بار تحلیلش هم عمیق است و زیادم احتیاج نیست من در اینجا به تحلیلش اشاره بکنم که چگونه تحلیل بکنی مسئله برسد به قوه غضبیه یا شهویه. خود شما تأمل بفرمایید خواهید فهمید، و اگر انشاءالله در مقام عمل موفق بودید بهتر خواهید فهمید. در مرحله اول و قبل از اینکه به جزئیات تقریبا دقیق این مسئله بپردازیم، اصل موضوع را از نظر آیات و روایات با ذکر بعضی از آیات به عنوان نمونه و بعضی از روایات به عنوان نمونه شروع میکنیم. در قرآن کریم آیه 12 از سوره حجرات را من تلاوت میکنم، دقت میکنیم. آیه 12 از سوره حجرات است. اون دفعه من از کردم سوره حجرات در این باب، یعنی در باب اخلاق به اصطلاح و اون چی که برای یک سالک مفید یا مضر است، اشارات زیاد و نکات دقیقی دارد. در شهنه آیات قرآن همینطور است، اما سوره حجرات خصوصیتی در این باب دارد. در 12 سوره حجرات میخوانیم: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله رؤوف رحیم. میفرماید که مؤمنین از خیلی از ظنها و گمانها اجتناب بکنید که بیشتر این گمانها گناه هست، تجسس نکنید که به اینها قبلا اشاره شد. بعد میفرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضی از شما غیبت بعض دیگر را نکنید. آیا دوست دارد یکی از شما که گوشت برادرش را وقتی مرده است بخورد؟ این صورت دنباله نهی را بیان میفرماید. غیبت نکنید. آیا دوست دارد یکی از شما گوشت یکی دیگر از برادرانتون را در حالی که مرده است بخورد؟ البته این زیاد در اینجا نکات هست. انشاءالله شما اگر موفق بودید و سیری داشتید به مرحله از مراحل سیر و منزلی از منازل رسیدید و بعضی از حالات درونی شما تمثلهای برزخی براتون داشت، یا بعضی از حالات دیگران برای شما تمثل برزخی پیدا کرد، به همین شکل خواهید دید خودتون را یا اون کس را. یعنی به همین شکل میبینید که جیفه ای را دارد میخورد، مسئله همون غیبتش هست. جیفه ای را، مرده ای را، مثلا مانند یه جنده چیزو یک جیفه ای را میخورد، به همین شکل میبینید. احیانا در بعضی از تمثل های برزخی این درون در خود یا این درون در دیگری، یعنی این حالات درونی در خود یا این حالات درونی در کسی دیگر، یکی از تمثل هاش برلا به صورت های دیگر هم متمثل میشود. خب میدانید که در منازلی که انسان سیر میکند، در منزلی این چنین مسائل برای انسان پیش میاد که حالات درونی خود یا کسی اونجا که خدا میخواهد و اذن میدهد، مشیت خداست، همه جا حالات خودش درونیش یا کسی دیگر برای خود او در خواب یا در بیداری، یعنی در مقام کشف، کشفهای ابتدایی در مقام کشف براش مکشوف می شود، در مکاشفه می بیند خودش را اینطور می کند که از سردم، یا کسی را اونطور که از سردم می بیند. و این معنیش این است که برای خودش تذکر می دهند که این گرفتاری را داری، یا به یک حسابی تذکر بود می دهند که فلان این گرفتاری را دارد. و البته این حکایت دیگری هم دارد، یا حکایت های زیادی هم دارد، و اون این که بعد از مردن جزای این مسئله اگر انسان به توبه موفق نباشد در عالم برزخ هم یکی از جزاهاش به این صورت است، یکی از گرفتاری ها و ناراحتی هاش که برای انسان عذاب هایی که در برزخ می آید به این صورت است. همین که در آیه اشاره می فرماید که آیا دوست دارد کسی از شما گوشت برادرش را در حالی که مرده است بخورد؟ خب کلام خداست، اینو بیجا نفر بوده، مثل هم نیست، مثل است. اما یک نظر مثل است، مثل قرآنی است، مثل قرآن حقیقت است در مرحله نازله. خب خب برمی فرماد که و تقول ان الله تواب و رحیم، از خدا بترسید که خدا تواب و رحیم است. با این صراحت در اینجا از غیبت نهی میکند، منظورم تلاوت آیه بود لا یغتب بعضکم بعضا، خب معلوم است شاید مهلت خواهد بود. حالا من در اینجا به چند روایت از اون نظر که برای یک سالک چه صدمات و لطماتی مسئله غیبت دارد اشاره میکنم. روایات زیاد است، آیه هم غیر از این آیات دیگر هست، فقط من بیه که اتفاق کردم. روایات زیاد است، چند تا روایت من در اینجا میخوانم زود و اشاره میکنیم و میگذاره خود شما تأمل میفرمایید. روایاتی که در اونها از نظر این که ببینیم در سلوک برای انسان چه لطماتی این مسئله پیش میآورد، این روایات را عنوان میکنیم. اینجور استفاده میشود که غیبت مانع حرکت انسان است در مقام تلاش و در مقام مجاهدت، مانع پیشرفتش است، مانع باز شدن در به سوی خداست به روی انسان، مانع این است که انسان به اصطلاح تقرب پیدا بکند. مجاهدت میکند ولی مجاهدتش از طرفی چون مبتلای بر این مهلک هست از میان میرود، نتیجه نمیگیرد، مبتلای به مهلک هست. از بعض اینجا باید این نکته استفاده میشود، سالکی که مبتلای به مسئله است ولی مجاهدت بکند چون مبتلای به غیبت هست، نتیجه که برای یک مجاهد سالک صادق پیش میاد و میگیرد اون نتیجه را نمیگیرد. این را اتدت میکنیم در جامع سعادت جلد دوم صفحه 299. مرحوم مراقی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود من اغتاب مسلمن و مسلمتن، هر کسی غیبت مسلمان، مرد مسلمان یا زن مسلمانی را بکند، لم یقبل الله صلاته ولا صیامه 40 لیله، خدا نمازش را و روزش را 40 یوم و لیله، 40 روز و شب قبول نمی کند. نماز و روزه را 40 روز و شب خدا قبول نمی کند، یعنی مجاهدت به جایی نمی رسد. حالا این در واجب در مستحب همینطور، مجاهدت به جایی چه باید برسد نمی رسد. البته نمی گیم اینجور آدم اصلا نمازش دیگه هیچ مانند اونست که نماز نخونده، یا روزش مانند اونست که اصلا روزه نگیرسه، نه مانند اون هم نیست، ولی اون نتیجه مطلوب که در سیر الله باید انسان به اون نتیجه برسد نمی رسد. خدا قبول نمی کند، خدا قبول نمی کند. و قبلا در این جلسه من قبول کردن خدا و نکردن خدا را تا حدود توضیح دادم، دیگه تکرار نمی کنم. در واقع خود انسان را خدا قبول نمی کند، عمل که چیزی نیست، که عمل فقط سبب است برای حرکت خود انسان، نردبان حرکت است، وسیله و ابزار حرکت انسان به سوی حضرت حق است. وقتی عمل قبول نمی شود اینجور تعبیر می کنیم، یعنی خود انسان را خدا قبول نمی کند. و این چی می شود در سیر خوب معلوم است. رسول الله فرمود بگن که صاحب غیبت ببخشد مسئله است و الله 40 روز سود ندارد. خب حالا شما از هر 40 روز یک غیبت بکنید کار شما درست دیگه کافی است و بیشتر از اونم لازم نیست. و قاله باز رسول اکرم در همون جا که گفتم جلد دوم جامع سعادت فرمود من اغتاب مسلمن فی شهر رمضان لم یؤجر علی صیامه، اینم از مخصوص روزه است، کسی که غیبت مسلمانی بکند لم یؤجر علی صیامه، از روزش بهره ای و اجری نمیبرد. خب باز تو خود حدیث مفصل بخوان از این موجود. بعضی از روایات لحنش اینجور است که اصلا نه تنها نمیگذارد انسان سود بکند و در سیر مانعش هست، بلکه اصلا اعمال دیگر را خراب میکند، اعمال دیگر را، مجاهدت ها دیگر را اصلا از میان از بین میبرد. اینم لحن بعضی از روایات هست که میشود گفت شدیدتر از دسته اول از روایات هست که نمونش را خوندم. اصلا حسنات و مجاهدت ها و عبادت ها و ذکر ها و ورد ها و اعمال انسان را میخورد غیبت. این تعبیر بعض از روایات هست، مانند حسد میخورد یعنی که انلم یکون قرار میدهد. مجاهدت میکنید و غیبتی میکنید و اون به اصطلاح رفت، دوباره مجاهدت هایی میکنید غیبتی میکنید، باز اونها رفت، اینجور میخورد به اصطلاح. حالا این روایت از جامع السعادات در این زمینه از جامع السعادات جلد دوم صفحه 300 توجه میکنیم. قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود الغیبت حرام علی کل مسلم، هر کسی غیبت حرام است. و این نها غیبت لتأکل الحسنات، حسنات را میخورد، کما تأکل النار الحطب، به طوری که آتش نیز اون را میخورد. خب وردی که گفتید، غیبتی که کردید، این ورد را به همین نحو ادامه دادید و غیبت را هم به همین نحو ادامه دادید، بعد دیدید که آنچه که بعضی ها از این وردشون نتیجه میگیرن شما نگرفتید، فورا متذکر باشید که هر وقت گفتید دنبالش غیبت کردید، اون گفته هاتون به باد فنا رفته، به اون معنا باد فنا، و الا به اون معنا که هیچ نتیجه نداشته باشد، نه بالاخره باز نتیجه دارد در آخرت، خدا این آیتی میکنه در اینجا همینطور. خب از این خطرناشتر، اونجور که من روایت را بررسی کردم، از این مرحله بالاتر این است که اگه سالکی موفق مثل مبتلای بر غیبت باشد، این نه تنها حسناتش از میان میرود، بلکه حسناتش اصولا در بعضی از ظاهرن جور به نظر میاد، در بعضی از شرایط، حالا اون شرایط را خدا میداند، ریز کاری هاش دیگه خدا فقط میداند، یا اون کسی هم که خدا به اونها تعلیم فرموده، در بعضی شرایط اصلا حسنات این مجاهدت هاش کرده، حسنات که میباعث به خودش میرسید، اونها به اون طرف منتقل می شود، یعنی مال اون می شود که انسان غیبتش را کرده، و بنابراین شما برای اون کار کرده اید نه برای خودتون. اینم بعضی از روایت ها سرش چیه می فهمیم نمی فهمیم، انشاءالله دیگه من و شما از اونها نیستیم که به فهم خودمون خیلی خوشمون از فهم خودمون بیادیم، انشاءالله از اونها نیستیم، اما هر چه هست بیان معصوم است و عالم هم اسرار است و ما هم جاهل و بی توجه به اسرار. این سرش چیز خدا می داند، یا اونها که خدا تعلیم فرمود، حسنات به سراغ اونها می رود. خب حتی لحن روایت طوریست، اگر انسان خودش حسنه می داشته باشد که مثلا منتقل بشه به سوی اون کسی که غیبتش را کرده و به عالم اون منتقل بشه، اولا اون سیئات را داشته باشد، از اون سیئات به سوی انسان میاد، یعنی بدیهای او در عالم انسان منتقل میشه. اگر من خوبی ندارم به عالم او برود، او اگر بدی دارد به عالم من میاد. این حالا سرش گفتم خدا میدونه. در این زمینه به این روایت دقت میکنیم، شما میگید که ذکر گفتید، نگو اون ذکر را اون کسی دیگه میگوید، شما نمیگید. بنابراین بعضی از ها در بعضی از همین ره گذر بوده، بعضی از خوبان در حالات چون هست که میشنیدن که کسی غیبتش رو کرده، بهش هدیه میفرستادن، یعنی تشکرم میکردن، میگفتن که خیلی ممنون از لطف شما و شما به اصطلاح ما خدمت کردید و این هدیه ناقابل را از ما قبول بکنید، آنچه که داشتید فرستادید، آنچه که فرستادنی بود فرستادید به سوی ما، یه هدیه مالی هم میفرستادن. میشنیدن که غیبتشون را فلانی کرده، خب میدارستن همه چیزی داده بین و این هم یه چیز مالک ارزشی نداشت میفرستاد. این هم حد در بعضی از حالات اختیار. این جواب دقت میکنیم، جامع السعادت هست جلد دوم صفحه 302، این جواب را میخوانم بعد به اون ریجه کاره هایی در قیبت هست میفردازیم. این روایت که گفتم سمرش را، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود، خود روایت را رسول الله از قیامت می فرماید، اما قبلا گفتم آنچه که در قیامت هست ظهور همان چیزی است که در اینجا در باطن هست، بنابراین اینها در اینجا هم همینطور تا اومد به ظهور خواهد رسید. می فرماید که یو تا به احدکم یوم القیامه، این مشتبه گفتم باز تأکید میکنم، بیشتر ارزش من و شما در این است که این حقایق را بیشتر بفهمیم که در نتیجه عملمون هوشیارانه خواهد بود اگر خدا موفق بکنه. خیلی از عوام ها اصلا این چیزها را میشنون و بعدم فکر میکنن اینا نسیه است، نسیه است، اومد تا اون وقت خدا میتونه خیلی چیزها پیش بیارد. مثلا در قیامت انسان میبینه که اعمالش رفته به سراغ کسی دیگه، این الان نمیفهمد، یعنی الان رفته، این نسیه حساب میکنه. توجه من و شما بر این که آنی که میاد این ظهور همونیست الان هست، برای خود ما خیلی هشدار دهنده است، یعنی الان داریم از دست میدهیم، توجه میکنیم، نه اینکه بعد از دست خواهیم داد، همین الان از دست میدهیم، اون را بعد ظاهر خواهد شد. یوتا به احدکم یوم القیامه، یکی از شما را فرمود رسول الله، یکی از این انسان‌ها آورده می‌شود روز قیامت و یوقف بین یدی الله تعالی، در برابر در پیشگاه خدا اونجا میارن، در پیشگاه خدا قرار میدهن و یوقف الیه کتابو، یعنی در قیامت که همه در پیشگاه حق قرار میگیرن، دفع میشود به سوی او، داده میشود به او کتاب او، عالم او، صحیفه عمل او، فلا یرا حسناته، هیچ میبینه در عالمش خبری از اون که فکر میشه فلان عمل و فلان ذکر و فلان عبادتش خبری نیست، میبینه خبری نیست. فیقول الهی لیس حاضر کتاب، میگوید که پرورد بر این، حالا فکر میکنه که خدا به اشتباه آورده، معاذالله مثلا عالم کسی دیگر رو آورده، صحیفه کسی دیگر است، میگوید خدا این ظاهرا کتاب من نیست. و فایمون لا عرافیه طاعتی، من طاعتم را در اینجا هیچ نمی بینم. فیقول الله این ربک لا یزل و لا ینسا، خدا نفرماش پروردگار تو نه گم می کند نه فراموش می کند، توی سنن از همش، مشیت از سنن از حساب شده است. ذهب عملک به اختیاب الناس، تو که چیزی نمی بینی عمل تو با غیبت مردم رفت. ثم یوتا به آخر، دیگری را میارند، نور فولهی کتابه، نامش را که بود، یعنی عالمش را که بود میدهند، یا او را که در عالمش قرار میدهند، فیرا بهی طاعت کسی، خیلی از طاعت را در عالمش میبیند که نکرده بود، فیقول الهی ما حاضر کتابی، این عالم من نیست خدایا، و اینی ما عملت حاضر طاعت این را من نکردم، فیقول الله خدا میفرمد این فلانن اختابک، نه همین عالم توست، فلانی غیبت تو را کرد، بعد دفعتو و دفعت حسناتو هو لیکه، این عملهای خوب و اوز چون تقل شده به سوی تو که در عالمت میبین. خبیل ساله که به این درگیفتار باشد، هرچی ذکر و ورد و مجاهدت داشته باشد، به سوی همونها میترسد که قیبتش را کرد، قیبتشون را کرد. خب این انداز از آیات و روایات من اکتفا کردم و خود شما ترجم کرد، منتها اصل مسئله را ما روشن بود و اینا را هم که گفتم باز تذکر بود، یک تذکرهای دیگری مقصود اصلی من بود در عنوان کردن اینها علاوه بر اینها که گفتم، و اون این که ببینیم اصولا به اصطلاح ریزکاری های غیبت چیست و حدود غیبت چیست، اطواری که انسان در موقع غیبت خودشون اطوار را در می آورد و متوجه نمی شود اونها چگونه است، اونها را خوب باید بفهمیم که اونها روی به اصطلاح دقت در اونها دقیقا لازم است. در مرحله اول برای اینجیزی کاری ها را بفهمیم، من تعریف غیبت را برای شما عرض میکنم از اون که از روایات و آیات و از مجموع گفته های و نوشته ها و تحقیقات علماء ما در میاد. ببینیم اصلا تعریف غیبت چیست که از اونجا ما حدودش را اولا به دست بیاریم، غیبت چیست؟ تعریفش، حدودش، غیبت عبارت هست از اینکه انسان به نحوی، خوب دقت کنید، به نحوی یاد از کسی بکند، به نحوی، لازم نیست به زبان باشد، به نحوی کسی را یاد بکند، یاد از کسی به نحوی بکند که اگر بشنود ناراحت می شود. این تعریف غیبت است. مجموعاً در کل تعریف غیبت این است، یاد کسی به نحوی که اگر بشنود ناراحت می شود، ناراحت می شود. حالا این به نحوی فرقی نمی کند، اولا ما از گناهانش بگیم، از نقص در روش دینیش بگیم، از نقص در دنیایش بگیم، از نقص در بدنش بگیم، از نقص در لباسش بگیم، از نقص در نقص منزلش بگیم، نقص ماشینش بگیم، نقص اولادش بگیم، نقص نمیدونم فرشش بگیم، هر چی هست دیگه، به نحوی یاد بکنیم که اگر بشنود چیه ناراحت میشود. دقت بکنید، لازم نیست شما مثلا نقص دینی، یعنی نقص یک کسی را در روش دینیش بگید، نه، نقص دینی کسی باشد، نقص دنیایش باشد، ده هر نحوی باشد، ولو لباسش باشد، ولو قیافش باشد، ولو بدنش باشد، ولو منزلش باشد، ولو مرکبش باشد، به هر نحوی از کسی یاد کردید که او اگر بشنود یا بداند ناراحت می شود، این را میگیم غیبت. و این یادتون به هر نحوی، چه به زبان باشد، چه به کتابت باشد، چه با عمل باشد، چه با اشاره باشد، با ایما باشد، با رمز باشد، با رمز باشد، با تعریض باشد، فرقی نمی کند. ببینید داره چقدر وسیع میشه. تنها زبان نیست، با کتابت میشود، با نوشتن میشود، با تعریض گوشدار حرف زدن میشود، با رمز و رمز میشود، با ایما و اشاره میشود، با تقلید در آوردن میشود، با حرکت او را در آوردن میشود. اینها و در هر بابی هم که بود از کردم، دنیاش باشد، دینش باشد، هر قسمتی باشد، به نحوی یاد بکنید. این تعریف غیبت است به طور کلی. دائرش قهرن خیلی وسیع می شود. به هر نحوی کسی را شما یاد فرمودید که او اگر بداند ناراحت می شود، غیبت است. یعنی مشمول همون آیات و روایات است که الان گفتم. خب دلیل بر اینها، من حالا به دلائلش اشاره می کنم، یواش باشین دلائل یادتون باشد. دیگه من اشاره کردم، از زیاد توضیح ندادم که خودتون فلان این طور لباس می پوشد، فلان لباسش اینجوریست، به غیبت هست فرجو می کنم. فلان از کفشش اینجوریست، می گه چه فلان منزلش طوریست، من رفتم مثلا منزلش اینجور بود، اونجاش اینطور بود، فلان جاش فلان طور بود، اگر این میشنود ناراحت خواهد شد، شد چی؟ شد غیبت. اگر یعنی ناراحت هست از اینکه شما این آمده اینجور گفتی به کسی و هر کسی، این شد غیبت. اونجور که همه علماء ما با برداشت از متون اسلامی گفتن اینجور است. وقتی که ما در این جاها در خیلی از اینجور موارد مبتلای به غیبتیم و فکر میکنیم غیبت نمیکنیم، خیلی مسئله مهم می شود. مثلا فلانی مثلا ماشینش مثلا اینجوریه، اینطوره، یا مثلا به فلان صورت. این اگر بالاخره می دانست اینطور شما به این جمله به این شهر در فلان جایی گفتید ناراحت می شود، شد بی بعد برشفت نبس الاخازا. مرحوم مراری می فرماید که اولین دلیل ما همین اجماع امت هست. همه امت و همه علما بر این اجماع دارن که به هر نحوی هر کسی یاد شد ناراحت می شود موقع شنیدن، غیبت هست. این اجماع خودش یکی از دلائل است. بعد این روایت دقت میکنیم، روایت در جامع السعادت جلد دوم صفحه 200، به این روایت یکی نه، به یکی دو تا روایت یا دو تا سه تا من روایت میخوانم. شما از اینها بینید که دائره غیبت چقدر وسعت پیدا میکنه. روایتیست در جلد دوم جامع السعادت صفحه 288 از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود هل تدرون مل غیبه، هل تدرون مل غیبه، فرمود میدانید غیبت چیست؟ قال الله و رسوله اعلم، گفتن که خدا و رسولش بهتر میداند. قال فرمود رسول الله ذکر که اخاک بما یکرهه، یاد تو از برادرت به نحوی که او خوشش نمیاد، این غیبت است. یاد تو برادرت را به نحوی که او خوشش نمیاد، این تعریف خیلی جامع است. یاد تو کسی را به نحوی که خوشش نمیاد. قیل له، به رسول الله گفته شد که این کانه فی اخی ما اقول، اگر اونی که من میگم واقعا اونو داشته باشد هم همینطور، یعنی واقعا اونی که من میگم دارد اون را، اون نقیصه را، اون چیزی میگویم. قال فرمود این کانه فی ما تقوی فقط افتده، بله همون جا که دارد اگه بگی دیبت کردی، و علم یکون فی اگر نداشته باشد فقط بعد تهو، اونجا که بهتان از اون بالاتر از غیبت است. حالا این منظورم در این زیر روایت نبود. اول روایت فرمود ذکر رو که اخاطر ما یک رهو، یادی از کسی بکنی که خوشش نمیاد به هر نه هست، که در نظر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کسی را در نظر رسول الله بودن، یه دی صحبت از کسی کردند و گفتند او فرد خیلی چیزه، عاجزه، چیزی ازش نمیاد، عاجز معنیه خیلی آدم عاجزی است اینجور گفتند. این تعبیر را در محضر رسول اکرم صلوات الله علیه برای کسی پشت سر کسی گفتند. فقال صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فوراً فرمود اغتبت و مخاکم، غیبت کردید که نسبت اون در آدم. گفتن شخص عاجزی است، خیلی چیز از دستش نمیاد. منظور هم اینا که معمولا ما فکر میکنیم حتی تعریف هم هست اینا که ما اینجور گفت که غیبت کردید که. قالو یا رسول الله، گلنا ما فیه. گفتن یا رسول الله همون این چه گفتیم هست، همینطور هست. قال فرمون این گلتون مال صفیه فقط بهتمو بود. بله اگر نبود که بهتان بود، همین که بودش، همین بودش غیبت هست. نقاطی هم که نقل میکنم در جامع السعادت، این طلا میخوام نقل کنم در جامع السعادت جلد دوم صفحه 286 هست، 88 هست. رویان عایشه، از عایشه نقل شده که دخلت علینا امرأه، زنی به ما وارد شد. فلما ولد، وقتی که رفت، موقع رفتن، اومعتو بیدی انا غسیره، من با دستم اشاره کردم که این کوتاه قد دست. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود که اختتها، غیبتش را کردی. این با اشاره بود. احیانا میبینید که انسان غیبتش را به شکل خاصی، رنگ خاصی می دهد. مثلا از اون به کسی، یعنی از نقصان یا نقائص کسی در روش‌های دینی رو میگوید و به نظر خودش اینجور شکل یا رنگ می دهد که این آدمیست که چون فلان معصیت را میکند و خدا ازش خوشش نمیاد، من هم از اون نظر که معصیت میکند فلان معصیت را غضبناک هستم از اون. غضبم برای چیست؟ برای خدا است، غضب الله هست. به این نظر اون نقیصه را از اون نقل میکند، میگوید که فلانی مثلا به فلان معصیت گرفتار است. این به این رنگی اندازد که چون قذب الله هست معصیت میکند، خدا بدش میاد، منم این را از این نظر یاد میکنم که چرا باید اون معصیت را بکند. خوشم نمیاد از این نظر که معصیت را او مرتکب میشود. در واقع غیبتش را رنگ الهی میدهد و میگوید این قذب من و ناراحتی من از منکر و معصیت اوست. در عالم خودش خودش را اینجور راضی میکند، منوانی که قذب ناکن اینجور قذبم فی الله هست برای خداست. این را میگویم، منظورم اظهار نفرت هست، اظهار قذب هست، اظهار ناراحتی است، اظهار ناخوشایندی است از منکر او و از بدی او. فکر میکند که این غیبت نیست، در صورتی که این خودش از صورتهای صورتهای غیبت هست. بعضی ها خواستن تا این مسئله را تنها عمل بعضی اینطور نیست، حتی بعضی از نویسنده ها خواستن این جور غیبت را مجاز بدانند. گفتن غیبت کسی که به معصیت مبتلاست، منکراتی را انجام میدهد، منکری را انجام میدهد، ذکر او، یعنی ذکر منکر او، ذکر او با اون منکرش به عنوان انزجار از اون عمل منکر، به عنوان غضب الله، این غیبت نیست. بعضی هم نوشتند ولی اشتباه کردند. این نوشتند و حتی آمدن در اینجا به چی چیز استدلال کردند؟ خود دقت کنید. به چی چیز استدلال کردند؟ استدلال کردند به اینکه در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثلا می آمدند به رسول الله می گفتند که فلان زن نماز می خواند، روزه می گیرد. اون زمان من در اینجا روایت خوندم در چند جلسه قبل. فلان یا رسول الله فلان زن نماز می خواند و روزه می گیرد و برای همسایه‌هاش اذیت می کند. بعد اسمش میبردن در فلان زن، بعد رسول الله میفرمود که خب اون خیلی درش نیست. خب یا مثلا یه وقتی به رسول الله آمدن گفتن که فلان زن بخیل است، بعد گفت که خیلی درش نیست. اسم میبردن در پیش رسول الله از کسانی، اسم میبردن معایبشون را میگفتن و رسول الله مثلا دنبال جواب مناسبی میفرمود یا در محضر ائمه. از این طریق استدلال کردن که پس گفتن حرکات نامشروع و گناهان و نقائص شرعی افراد چیه؟ غیبت نیست. خواستن از اینها استفاده بکنن ولی اینها ترجمه کردن. این مسئله در زمان رسول الله، در زمان ائمه رنگ به خصوص داشته. اونها چه می آمدن در نزد رسول الله می گفتن فلان زن نماز می خواند، روزه می گیرد خیلی، اما همسایه‌اش را اذیت می کند. این سوال کننده ها اصلا در یک زمینه خاص این سؤال را مطرح میکردن، نظرش نگفته چی بوده؟ نظرش این بوده که بفهمن که آیا این نماز و این روزه با این عمل میسازه یا نه. در واقع یکی از احکام اسلام را میخواستن یاد بگیرن، توجه میکنید، برای روشن شدن در احکام اسلام بوده، برای تأیید برای تنبیس اون شخص روشنتر بشن که نمازی روزه که با همسایه با اذیت کردن به همسایه هست، این چند راز نماز روزه است، وضع انسانی که اینجور است به عنوان کلی که جوری است، منظورشون یاد گرفتن احکام و معارف و راه خدا بود و رسول الله هم به همون منظور جواب می‌فرمود، نه منظور اونها تنبیس اون شخص معین بود و نه رسول الله به اون صورت از اونها حرف را تلقی می‌کرد. همچنین در محضر علمه سلام الله علیه مشمید، فلیزا ما هرچی اینجور میگیدیم همش در محضر یا رسول الله بوده یا در محضر حضرات معصومین سلام الله علیه مشمید بوده. اینها رو نمیشه در قرار بود در اینکه پس بنابراین کسی در گناه کار بود ما اینجا اونجا نشستیم از گناهان رو دفتیم و این رنج را بود دادیم به این کارمون دادیم که این غضبت الله هست، ما از منکرمون ناراحتیم، این یه غیبت نمیشد. نه، اینا همش غیبت هست و از دلالت کاملا استفاده میشود که غیبت هست. یک وقتی در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه جمعی از اصحاب بودن، یعنی از مسلمانان، یکی عمل از اونجا گذشت، این جمعی که بودن در بین این جمع یکی از اون اونا که در همون جمع بود همون آقا را که دید مسلمان اون بنده خدا را که گذشت پشت سر او گفت که من اینجا برای خود، من برای خدا از این خیلی بدم میاد، همینطور من برای خدا از این خیلی غضبناکم، همینطور بیش از این یه چیزی نگفت. اون جمع ناراحت شدن، گفتن چرا غیبت کردی؟ اون جمعی که بودن گفتن چرا غیبت کردی؟ این غیبت بود. گفت نه، من گفتم برای خدا من از این ناراحت، من همسایه او هستم، من میدانم او چگونه است، یه چیزی نگفت. بعد گفتن ما میریم همون جمله رو خود رو میگیم، این رفتنشون و گفتنشون برای این که با این عمل که این شخص انجام داد و میخواست این عمل را به صورت یک مشروع یواش یواش در واقع اگر مقابلش نمیگیرن اینطور بود که امر مشروع جلو بدهد، میخواستن با این مسئله چی بکنن؟ مقابله بکنن. گفتن ما میریم میگیم، یعنی برن بگن او هم بره به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسئله را مطرح بکنه تا این روشن بشه که این آیا صحیح هست، این برخورد غیبت هست یا نیست. رفتم به اون شخص گفتم به اون بنده خدا که فلانی پشت سر تو اینطور گفت، او هم رفت پیش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به رسول الله مسئله را عنوان کرد و فرمود و گفت که شما بنده خدا را بخواهید فلانی را. رسول الله را خواست و این شخص بود، اون گوینده را خواست، بعد گفت که شنیدم این میگوید که تو پشت سر این برادرت گفتی که من او را برای خدا مبغوض میدارم و خوشم نمیاد، برای خدا بدم میاد. گفت که یا رسول الله من همسایه او هستم، شب روز را میبینم از نزدیک، من میدانم او چیست و راستم گفتم. بعد این که اینجور را گفت اون شخص خودش برگشت گفت که یا رسول الله من در محضر شما از این سؤال میکنم، بگوید آیا مسئله چیست؟ گفت که اون شخص گفت، اون غیبت کننده بود، گفت که من با این همسایه هستم، شب روز این را میبینم، هیچ وقت من ندیدم این غیر از نماز واجب نمازی بخواند. ترجمه کنید، غیر از نماز واجب نمازی بخواند، اون نماز واجبی که هر فاسق و فاجر و خوب و بد همه میخوانند، غیر از اون دیگه از این من نماز خوندن ندیدم. این تعبیر اون شخص را گفت که اون نماز واجبی که مکتوبه که فریضه که خوب و بد همه میخوانند، فقط اون را میخوانند. این که گفت اون شخص خودش سوال کرد، گفت که آیا من در این نمازهای واجبم تو دیده ای که یک وقتی نماز واجبم را از اول وقتش به تأخیر بیاندازم، در وضوعش نقصان دیده ای، در رکوعش نقصان دیده ای، در همون نمازهای واجب من؟ گفت نه، در اونها نقصانی ندیدم. اما شما از اینجا دقت کنید که اول صدر اسلام اینا این مفهوم ها میده، صدر اسلام چه بوده، که این مسلمان از این ناراحت بوده و یک کارش چه بوده؟ کارش بوده که از اون چی درد ندیده بوده؟ نماز مستحبی. عالم شرط فرق کرده، مسئله شرط کجا رفته، چی بودن و وقت چنا بودن. یک کسی که اینجور از خودش از اون صاحبه، از اون که به رقیبش بود اونجا در محضر رسول الله با هم مهاجم میکردن، مخاصمه یعنی خب به شکرت مطرح شده بود، گفت تو دیدی که اول وقت من نمازم را از اول وقتم به تاخیر انداخته باشم، وقتی یک بار دیده ای یک رعایا نقصان در وضوی من در رکوع و سجود من؟ گفت نه ندیدم. بعد گفت که دوانوش هست، گفت که من از این همون شخص ریبت کننده، گفت که حالا دیدم این که سال برطرف شد یعنی تمامشون، گفت که من اصلا از این غیر از روزه ماه مبارک که همه خوب باشن بد باشن دیگه یا روزه میگیرند هیچ روزه مستحبی ندیدم. حالا اون روزه را گفت ماه مبارکی که همه خوب میگیرند، خوب باشه، فاسق، فاجر، خوب، صالح، همه میگیرند، غیر از اون ندیدم. اون باز برگشت گفت که خب تو در روزه ماه مبارک من از نظر آدابش، مقدماتش، شرایطش نقصان تا به حال دیده ای؟ گفت نه ندیدم. دوباره برگشت اون یکی گفت که اون غیبت کننده، گفت که یا رسول الله من از این غیر از مثلا حقوق واجب مالی، زکات واجب و حقوق واجب دیگر تا به حال ندیدم یک درهم و یک دینار این پاق مستحبی این داشته باشد. بازو برگشت گفت در واجبات از زکات و غیر زکات از من تا به حال قصوری در عمرت دیده ای؟ گفت نه ندیدم. اون اینجور گفت، اینم اینجور گفت. بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برگشت گفت که حالا برید. اون غیبت کننده گفت که از کجا میدانی که این از تو بهتر نباشد؟ ترجمه میکنه و در واقع این امر را رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امضا نفرمود. صحبت ما این بود که احیانا کسی ممکنه غیبتش را به این شکل بیاورد، به صورت اینکه من اظهار انزجار میکنم که دارای گناه هست و دارای معصیت هست و به عنوان اظهار انزجار و غضب فی الله و بدن میاد از گناه و من دوستدار خدا هستم و اسلام هستم و قرآن هستم، تعصب دینی دارم، اصلا از این آدم ها بدن میاد، به این شکل وقتی ذکر معصیت کسی را کرد که اون خوشش نمیاد از این ذکر، این شد چی؟ این شد از سوبر غیبت.
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
دوستان گرامی، بخش اول سخنان حضرت استاد آیت الله محمد شجاعی را پیرامون بحث غیبت شنیدید. انشاءالله در برنامه بعد بخش دوم این بحث را خواهید شنید. تا کیمیای وصال دیگری شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگه داریدان.
کارشان بی خوش آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. بازار شادی. الهی 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 بیا جانا که جانا توی سلطانم توی تو خودی که غیر از تو نخواهم بیا جانا که ایمان